بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع بریح که یکی از طبایع چارگانه است، بنابر روایات معتبر ماست و کتابهای معتبر ماست. بیشتر روایات دال است بر این است که ریح هم جزء طبایع چارگانه است. اونی که از بحث ریح مهم است این است که ریح ثابت کنیم که ریح هم سبب بیماری و ابتلا به بیماری می شود. از روایات این معنا را میخواییم استفاده کنیم، یا لااقل بعض انواع ریح این ضرر را دارد و این سببیت را دارا می باشد. اونی که از مجموع روایات استفاده میشه این است که هر دردی در بدن به او ریح گفته میشه. درد بواسیر مثلا، دردای دیگر، دردای عضلانی، اینها بهش ریح گفته میشه. بلکه مستفاده از مجموع روایات این التهاب، یه جایی از بدن التهاب سرما بخورد یا التهاب پیدا کند، قرمز بشه، ورم کند، این ورم معلول ریح است. مانند مثلا بادکنکی که باد میشه، این زیر پوست به وسیله ریح که یه جور بادی هم هست، این منتفخ میشه، باد میکنه، ورم میکنه، این میشه ریح. از اون به ریح تعبیر میشه، سرخ میشه، قرمز میشه، ورم میکنه و درد میکنه. هر التهابی، هر سرماخوردگی یک قسمتی از بدن بهش ریح گفته میشه. البته شاید هم شامل اونی که در اعصاب جریان دارد، این الکتریسیته و الکترون هایی که در اعصاب جریان دارد هم بشود. برای اثبات این معنا که ریح سبب بیماری می شود یا ریح سبب درد می شود، کافیست همین روایاتی که خوندیم. روایات متعددی است که مفادش این است که ریح پادشاهی است که بایستی با او مدارا کرد. ملکون یدارا، این مدارا معنی این است که اگر مدارا نکنید آسیب می‌بینید، وگرنه چرا انسان باید با ریح مدارا کند؟ باید مدارا کند، حالا چه سرماخوردگی باشه، چه التهاب باشه، چه اینکه چیزی دیگر احساس درد باشه، اینا باید مدارا کرد. با درد باید مدارا کرد و همراهی کرد. در عین حال هم ادله‌ای داریم دالس بر این است که ریح یا غلبه ریح سبب بیماری می شود. در یه روایتی می فرماید که من قال فی دبر صلات الفجر، کسیست که بعد از نماز صبح و فی دبر صلات المغرب بعد از نماز مغرب 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء، خداوند تبارک و تعالی 70 نوع بلا از انسان دفع می کند. اهونها الریح، کمتریناش ریح است و برس یعنی فیسی و جنون، دیوانگی است. پس از ریح به بلا تعبیر شده، یکی از 70 بلا است. کسی است که این را بگوید مبتلا به ریح نمی شود، پس ریح خودش یه ابتلایی است، یه بلایی است، یه نوع بیماری است و سبب بیماری. البته عرض شد که خود ریح برای بدن لازم و ضروری است، بدون او انسان زنده نیست، ولی لابد مراد زیادی شه و غلبه شه، چون زیادی ریح از جنس خود ریح است. این دلیل اول بود. دلیل دوم روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماید من الریح الشابکه، برای ریحی که بدن را درگیر می کند، حالت قلنج پیدا کند، زانوها را و مفصلها را نتوند خم کند، این میشه درگیر ریح. من الریح الشابکه والحام، خلطی که نارس است، و الابرده احساس سردی در مفصل هاست. تأخذ کف حلبه، یک کف شنبلیله و کف تین یابس، یک کف انجیر خشک، تغمرهما بالماء، اینا را در یک ظرف قرار می دهید و روی اونها آب بریزید که بیاد روی این انجیر و شنبلیله، و تطبخهما فی قدر نظیفه، اونها را در یک قابلمه و در یک ظرف تمیز می پزید. ثم تصفا، سپس صاف شود، ثم تبرد، سپس سرد شود، ثم تشربه یوما و تغب یوما، یه روز از این را می خوری می نوشی و یه روز هم نمی خوری، یعنی روز در میان، حتی تشرب منه تمام ایام که قدر قدح الروی، تا این که در تمام این روزهایی که این دارو را مصرف میکنید اندازه 4 لیوان قدح به ظرفی است که 2 نفر را سیراب میکند، در نتیجه میشه 2 لیوان یا 3 لیوان. بله، قدر قدح الروی، بله 2 لیوان، نه 4 لیوان، 2 لیوان یا 3 لیوان، در چند روزی که این دارو را مصرف میکنید اندازه 2-3 لیوان بایستی مصرف کنید. پس این برای ریح شابکه، ریحی است که بدن را درگیر میکند، حالت قلنج میاره. میفرماید برای این ریح باید این دارو را مصرف کرد. این برای بیشتر این ریحی که میگن شبیه به روماتیزم است، که روماتیزم مفصلی شبیه به این است، و درمانش هم انجیر و شنبلیله، اینا باید پخته بشه و آبش را صاف کنن و بخورن، یه روز بخورن یا یه روز نخورن، روز در میان مصرف بشه. این یک دلیل دیگر. دلیل بعدی بر این است که ریح سبب بیماری می شود، روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید کثرت العطاس یأمن صاحبه من 5 اشیاء، کسی که زیاد عطسه می زند ایمن می شود از 5 چیز. اولها الجذام، اولینش ماری جذام است، و الثانی الریح الخبیثه التي تنزل في الرأس والوجه، دوم ریح خبیث، ریح بد، ریحی است که در صورت و سر نازل می شود، ورمی است، این التهابی است، دردی که در صورت و در سر احساس میشه، اینجا ازش تعبیر میشه به ریح. و الثالث یأمن من نزول الماء في العين، ایمن می شود از نزول آب در چشم. و الرابع یأمن من سدت الخیاشیم، بله 4 هم ایمن می شود از بسته شدن بینی و خیاشیم است، سینوس هاست. و الخامس یأمن من خروج الشعر في العين، ایمن می شود از خارج شدن مو در چشم است. پس معلوم میشه که ریح انواعی داره، یکی از انواعش ریحی است که ضرر دارد و به انسان آسیب میزند و عطسه زدن ایمن سبب ایمن شدن از این جور ریح. در یه روایت دیگری است میفرماید وعلم ان علت العطاس هی ان الله تبارک و تعالی بدان، میفرماید وعلم یعنی بدان، ان علت العطاس سبب عطسه زدن این است که خداوند تبارک و تعالی زمانی نعمتی به بندش ارزانی میدهد، على عبد بنعمت فنسیه، و اون بنده فراموش کند اون نعمت را، شکر اون نعمت را به جا بیاورد، ان یشکر علیها، سلط علیه ریحا، یه ریحی بر او مسلط میکند، تدور فی بدنه، در بدنش میچرخد، فتخرج من خیاشیمه، از سینوسهاش خارج میشود، فیحمد الله، خاطر این عطسه الحمدلله میگه، حمد بر اون عطسه است و این حمد خداوند تبارک و تعالی اون را شکر اون نعمتی که این انسان فراموش کرده یا توجهی نکرده از او غافل بوده، این شکر اون نعمت هم محسوب میشه. و ما عطس عاطسون، کسی عطسه نمی زند مگر اینکه یه اتفاق خوبی در بدن افتاده نیاز به شکر دارد، مانند اینکه قضای او هضم شود، الا هضم طعامه. خیلی خوب، این روایت فرماید عطسه سببش یک ریح، ریحی که در بدن دور میزند و میچرخد و از سینوزها و از بینی خارج میشود. پس معلوم میشه این ریح از مجموعه این روایات این معنا استفاده میشه که این ریح این چیزی نیست که در سینه است یا در معده، این ریحی است که این قدرت دارد که در بدن و در کل بدن بچرخد و دور بزند. از بعضی روایات استفاده می شود که عطسه سبب شریح در بعضی حالت هاست. برمار روایتی که حضرت امیه صلوات الله و سلام علیه فهمد یسمت العاطس ثلاثان، وقتی کسی عطسه می زند یه مرتبه که عطسه می زند بهش میگی یرحمکم الله، این تسمیت بهش میگن، مرتبه دوم هم همینه، مرتبه سوم هم همینه، ولی اگر بیشتر شد فرماید دیگه تسمیت ندارد، زیرا این سبب شریح هست. فما فوق یسمت العاطس ثلاثن، تسمیت عطسه کننده سه مرتبه، این که بگوید یرحمک الله یا یرحمکم الله. فما فوقها بالاتر از سه مرتبه فهو ریحان، این سبب شریح. دلیل بعدی اونی که در رساله ذهبیه وارد شده است، و من اراد ان لا یصیبه ریح فی بدنه، کسی که بخواهد بدنش در بدنش التهاب به وجود نیاد یا اینکه سرما نخورد یا قسمتی از بدن و منجر به درد نشود، مبتلا به درد و التهاب و سرما خوردگی در بدن نشود، فلیأکل الثوم کل سبعه ایامین، هر هفت روز یک روز سیر بخورد، یعنی در هفته یک بار سیر بخورد. این مأیید دیگری است که بر این است که ریح میتواند در تمامی بدن باشد، در بعض بدن نباشد، و احتمال زیاد این است که در اینجا ریح مراد همون سرماخوردگی و استبراد است. دلیل بعدی این روایت است، کتب جابر ابن حیان الصوفی لابی عبدالله علیه السلام، این جابر که خودش یکی از علما است، خودش مخترع و مبتکر علم جبر است، ریاضی و جبر است، به همین جهت میگن جبر چون از جابر است، شاگرد امام صادق بوده جابر ابن حیان، در شیمی هم یکی از علمای شیمی است، الان شیمی جهان مدیون جابر ابن حیان است. خب این جابر به امام صادق صلوات الله و سلام علیه من فيسر. فقال يا ابن رسول الله تسر فيانبر منعتني ريح شابكه، ريحي كبدن رادل جير بكره يا حالة التشنج يا قلنج، منعتني ريح شابكه شبكت بين قرني الى قدمي، درگیر کرد كل بدنم از بالای سرم تا نوک انگشتانم. فدع الله لي، برای من دعا کن. فدعا له، امام برای او دعا کرد. و كتب اليه، و برای او نوشت عليك بسعوط العنبر والزنبق، عنبر و زنبق، زنبق يعني ارسا، عنبر يجور عطرز، اینها را با هم مخلوط کن و در بینی بریز. دارویی که در بینی ریخته میشه در عربی بهش میگن سعوط. علیکه به سعوط العنبر و الزنبق علی الریق، ناشتا. تعافا منها انشاءالله، انشاءالله خوب خواهی شد، درمان خواهی شد، معافا خواهی شد. ففعل ذلك، این کار را هم کرد. فکأنما نشط من عقال، که انه را بسته بودن و الان آزاد کردن. شبیه عرض کردن به تشنج، شبیه به حالت قلنج، کل بدن را درگیر می کند تا جایی که انسان نتونه راه بره، نتونه حرکت کنه، مانع شده جابر نزد حضرت بیاد. این راجع به تأثیر ریح بر کل بدن، عامه بدن، جای خاص بدن نیست. بعد از این ادله است که ریح دلالت دارد، موردی و ادله ای که دلالت دارد بر تأثیر ریح بر یک قسمتی از بدن، مانند این روایتی است که روایت عمر ابن یزید است. قال كنت عند ابي جعفر ابن الرضا عليه السلام، يعني امام جواد، فذكر ان شبيب ابن جابر ضربته الريح الخبيثه. بعد يلا يكسي نزد حضرت این مطلب را عنوان کرد که شبیب ابن جابر که یکی از اصحاب است مبتلا به بیماری لقوه، تعبیر میکنن از بیماری لقوه به ریح، ریح خبیث، ریح بد او را بله آسیب زد. و فمالت به وجهی، صورتش را منحرف کرد و چشمش را منحرف کرد برای لقوه. امام درمانی معرفی میکند. پس معلوم میشه از این روایت بیماری لقوه هم منشأش ریح است. امام میفرماید یؤخذ له القرنفل خمسه مثاقيل، میخک بگیره 5 مثقال، چیزی در حدود 23 گرم است. یؤخذ له القرنفل خمسه مثاقيل فيصير في قنينه يابسه، این 5 مثقال میخک در یک شیشه خشک قرار میدهند. بله، و یضم رأسها ضما شدیدا، و در این شیشه هم محکم ببندن که هوا هم رد و بدل نشود. ثم تطین، اون شیشه باید گلمالی بشه. و توضع فی الشمس، اون را در آفتاب و در معرض آفتاب قرار بدهند. قدر یوم فی الصیف، در تابستان یک روز از صبح تا شب. و فی الشتاء قدر یومین، در زمستان 2 روز است. ثم یخرجه، سپس اون میخک را خارج کند. فیسحقه سحقا ناعما، او را آسیاب کند خیلی نرم. ثم یدیفه بماء المطر، این را حل کند با آب باران. حتی یصیر به منزلت الخلوق، تا جایی که مانند عطر بشه، یکم از حالت آب غلیظتر است. ثم یسترقی علی قفاه، سپس روی به پشت بخوابد. و یطلی ذلک القرنفل المسحوق علی الشق المائل، اون میخکی است که آسیاب کرده و با آب باران حل کرده است، روی اون طرف صورتی است که کج شده، بمالد به پشت بخوابد و این را بمالد روی صورت، اون طرفی است که کج شده و مبتلا به لقوه شده. ولا يزال مستلقيا، همینجوری به پشت بخوابد تا اینکه این میخک خشک شود، محلول خشک شود. فانه اذا جف دفع الله عنه، همین که این خشک بشه خداوند این بیماری لقوا را دفع میکند و برطرف میکند. و عاد الى احسن عاداته، برمیگرده به بهترین حالتش به اذن خداوند تبارک و تعالی است. درمان سهل و حاضر و خیلی مفید و مؤثر و تجربه شده. اینایی که مبتلا به لقوا سالهای سال، یه فردی تزد بنده اومد 25 سال مبتلا به لقوا، صورتش کج است و برای او مشکلات زیادی و همراه داشت، با همین دارو خوب شد، درمان شد. علی حال، البته این مسئله عنوان کردن این است که لقوا سبب ریح است و تعبیر از لقوا به ریح خبیث، ریح بد، این در کلام راوی است، در کلام امام نبوده است. منتها امام این را امضا کردن، اقرار کردن، رد نکردن، پس معلوم میشه این درست است و اشتباه نیست. این یکی تمام شد. دلیل بعدی بر این است که ریح آسیب میزند در یک قسمتی از بدن، راجع به قاعدگی است، در جواب یک کسی است که از امام سوال میکند. اشتری الجاریه، من کنیز را میخرم، فتمکث عند الاشهر لا تطمث، چند ماه نزد من میماند قاعده نمیشود. و لیس ذلک من کبرن، اینجور نیست که سنش بالا باشه و به خاطر قطع قاعدگی بالا یأس باشه. و اوریه النساء، به این را به زنها نشون میدن. فیقل ندی، خانمها میگوین که لیس بها حبل، باردارم نیست. فلی ان انکحها فی فرجها، میتوانم با او هم بستر شوم. چون قانونش اینه، کسی که کنیز میخره باید یه بار قاعده بشه، استبراء، استبراء کنیز به این شکل است که یه بار بایستی قاعده بشه و زمانی که قاعده شد میتواند با او هم بستر شود. الاستبراء بحیضتین، شانس این بنده خدا این کنیز را خرید، ماها قاعده نشد. از امام میپرسه که حالا که اینجوریه، نه سنش بالا باشه، نه اینکه باردار است، میتوانم با او هم بستر شوم؟ امام فرماید ان الطمث قد تحبسه الريح، قاعدگی بالا ریح او را محبوس میکند، مانع قاعده شدن میشود. ان الطمث قد تحبسه الريح من غیر حبل، بدون اینکه زن باردار باشد. فلا بأس ان تمسها فی الفرج، میتوانی با او هم بستر شوی. مهم این است که قطع قاعدگی، امروز خیلی از خانم ها مبتلان، قطع قاعدگی علت شریح است. پس یکی از بیماری هایی که مترتب بر غلبه ریح، قطع قاعدگی است، علتش ریح است. قطع قاعدگی، ریح یعنی التهابی است که در رحم زن، التهاب مانع قاعده شدن است. این دلیل بعدی است. دلیل سوم، ریحی که آسیب میزند به صورت و دندان هاست، به جای مخصوص بدن. روایتی است که ان النبی، بله، پیامبر ما فرمود که مر اخی عیسی علیه السلام، برادرم عیسی به یک شهری مرور میکرد. مر اخی عیسی علیه السلام، یعنی مرور کرد برادرم حضرت عیسی به یک شهری مرور کرد. و اذا اهلها اسنانهم منتفره، اهل اون شهر دندانهاشون از هم پاشیده است، از هم جدا شده. و وجوههم منتفخه، صورتهاشون باد کرده است، فشکو الیه بسوی حضرت عیسا شکایت کردن. حضرت عیسا فرمود انتم اذا نمتم تطبقون افواهکم علی تشینه، شما زمانی که می خوابید دهانهاتون را می بندید، لبها را می بندید. فتغلی الریح فی الصدور، ریح در سینه غلیان پیدا می کند. حتی تبلغ الى الفم، میرسد به دهان. فلا یکون لها مخرج، دهانم بسته است، جای و محل خروج ندارد. فترد الى اصول الاسنان، برمیگرده به ریشه دندان هاست. فیفسد الوجه، صورت را خراب میکند. فاذا نمتم، اگر سود صورتی که میخوابید موقع خواب، فافتحوا شفاهکم، دهانتون لبهاتون را باز کنید. و صیروه لکم خلقا، به این وضع عادت کنید، باید خود را به این شکل عادت دهید. ففعلوا فذهب ذلك عنهم، این کار را هم کردن، این مشکل برطرف شد. پس ورم کردن صورت، از هم پاشیدن دندان ها معلول ریح است. اینجا این روایت دال است بر این است که ریح می تواند به یک قسمتی از بدن آسیب بزند. مورد بعدی صدای گوش است. در وصیت پیامبر به حضرت امیر می فرماید یا علی درهمون فی الخضاب، انسان یک درهم در خضاب، یعنی رنگ کردن مو، خیر من الف درهم ينفق فی سبیل الله، بهتر از هزار درهم در راه خدا انفاق بشه. خیلی رو مسئله رنگ کردن مو، ولی حناس فعلا بیشتر حناس. پنج شش تا خضاب، حالا خضاب یعنی رنگ. رنگ چند تا رنگ داریم، کتم هست و حنا هست و وسمه هست و ورس هست و سه چار رنگ داریم. ورس رنگش طلاییه، حنا قرمز و قهوه‌ای است، کتم سیاه است، وسمه نمیدونم چه رنگی دارد. خلاصه اسلام خیلی به این مسئله رنگ کردن مو سفارش میکند. طلایی رنگ کنید با ورس، قهوه‌ای و قرمز رنگ کنید با حنا، سیاه و تیره رنگ کنید با کتم. امام حسین زمان شهادت موهای خود را با کتم رنگ کرده بودند. خیلی روی این مسئله تاکید شده ولی مردم از این مسئله غافلند. اگر کسی هم موهاش امروز رنگ کنه میگن این آدم خوبی نیستش، ولی اسلام اینجوریه، میخواد انسان زیبا باشه، موها را رنگ کنه، روغن بزنه. حالا امروز ژل میزنم، به جای ژل روغن بزنم، شانه کنه. در روز 25 مرتبه ائمه ما شانه میکردن. پیامبر معروف بود به مرتب کردن مو بود. کسی که میامد سوال میکرد پیامبر کدومه، به من نشون بدی، میگم برید ببینید کدوم یکی موهاش مرتب تره. این پیامبر اینقدر زیبا بود، اینقدر مرتب بود، از عطر همواره است. خلاصه دین ما دین زیبایی است، ولی چیزی که در اذهان مردم، آدم دیندار آدمی است که باید موهای جولیده داشته باشه و لباسهای کهنه داشته باشه و خواهره اینجوری تماما برعکس است. انشاءالله اگر یه روزی کتاب بهداشت را خوندیم، یه چیزای عجیب و غریب از روایات استفاده میشه، سرمه کشیدن و امثال اینا. خیلی خوب، در این روایت میفرماد یک درهم در رنگ کردن مو مصرف بشه بهتر از هزار درهم در راه خداست. خیلی معنای بالایی داره. حالا فوایدش را هم ذکر میکنه. یطرد الریح من الاذنین، ریح را از گوش طرد میکند، حالا یا التهاب گوش یا صدای گوش. یکی از مواردی است که ریح در خصوص یک جای مشخصی از بدن آسیب میزند بواسیر است. در یه روایتی راوی سوال میکنند درباره مردی که یبعث الیه الدواء، برای او دارو میفرستند، من ریح البواسیر، برای ریح بواسیر است، ریحش یعنی دردش، التهابش، فیشربه فلان تا آخره. هرچند این در کلام راوی و سوال کننده است، ولی امام این را امضا کردن، تایید کردن و رد نکردن. معلوم میشه بواسیر هم معلول ریح هست. خیلی خوب، روایات ما متعرض اموری است که ریح را ترد میکند. یکی از اموری که چیزایی که ریح را ترد میکند عسل است. پیامبر میفرماید العسل شفاء لطرد الريح والحمى، عسل درمان است برای ترد کردن ریح و تب است. حمى یعنی تب، پس درمان ریح یکی عسل، دیگری نانخواه یعنی زنیان و مغز گردو. در روایت فرمان نانخواه والجوز یحرقان البواسیر، زنیان و گردو و مغز گردو به طور مساوی اگر آسیاب بشه و شب کسی بخورد بواسیر را می سوزاند. یحرقان البواسیر و یطردان الریح، ریح را ترد می کنند. یکی از درمانهاست برگ تروب است. در روایت کل الفجل، برگ تروب را، تروب را بخور، فا این فیه ثلاث خصال، ست منفعت دارد، ورقه یطرد الریح، برگ تروب ریح را ترد می کند، ولبه یسهل البول، ریشش مدر است، ادرار را خارج می کند، و اصوله تقطع البلغم، ساقش هم بلغم را قطع می کند. خیلی خوب، این بحث سموم شد، دو تا بحث دیگری ماند. یکی این است که در روایات ما این تعبیر آمده ریح منسیه و ریح مسخیه، ریحی است که سبب فراموشی است و ریحی است که سبب میشه انسان بله جواد بشه، کریم بشه، سخاوتمند بشه. مسخیه در یه روایتی از پیامبر میفرماید اذا حضر اجل المؤمن، زمانی که اجل مؤمن حاضر شود، بعث الله الیه ریحین، خداوند تبارک و تعالی دو تا ریح برای او میفرسته. ریحا یقال له المنسیه، ریحی است که سبب فراموشی، المنسیه، فانها تنسیه اهله و ماله، این ریح سبب می شود که این شخص، شخص محتضر، اموالش و خانوادش را فراموش کند. و ریح دیگری ریح مسخیه، فانها تسخی نفسه عن الدنیا، یه دنیا بر نظرش بیارزش میشه، حتی اختار ما عند الله، تا این که اونی که نزد خداوند تبارک و تعالی انتخاب کنند. خب اگر این ریح اختصاص به حالت مرگ و احتضار دارد که به درد بحث ما نمیخورد، ولی اگر به طور کل ریح سبب فراموشی میشود، بس معلوم میشه فراموشی هم معلول ریح هست. در یه روایت دیگر که معید این معناست انی تطولت على عبادی، منت گذاشتم بر بندگانم به سه چیز، القیت علیهم الریح بعد الروح، القا میکنم بر اونها ریح بعد از روح، روح یعنی راحت و ریح یعنی سبب فراموشی، ولولا ذلك ما دفن حمیم حمیما، اگر این مسئله نبود، اگر القای ریح و راح نبود، نمی تواند شخص حمیمش، محبوبش، دوستش را دفن کند. مرده ها دفن نمی شوند، نمی ذره دفن بشن. این امر اول بود، این معید این نکته است که ریح اینجا سبب فراموشی می شود. امر دوم این است که ریح گاهی بر همون باد و هوایی که در خارج بدن هم اطلاق میشه، هرچند هم در ارتباط با بدن است. در روایت میفرماید انما صار الانسان یاکل و یشرب بالنار، انسان به وسیله آتش میخورد و مینوشد، و یبصر و یعمل بالنور، و می بیند و کار می کند به وسیله نور است. خب به وسیله نور می بیند و یسمع و یشم بالریح و می شنود و بو می کند به وسیله ریح است، وسیله هوا، چون بو به وسیله هوا منتقل میشه، صدا به وسیله هوا منتقل میشه. اگر هوا نباشد صدا منتقل نمیشه، بو هم منتقل نمیشه. خب این ریح ازش به ریح تعبیر شده، منتها ریحی است که خارج بدن. این احتمال هم دارد که مراد ریحی که داخل بدن، چون انسان وقتی یه چیزی میشنوه این از راه عصب صدایی که میشنوه یا بویی که استشمام میکنه از راه عصب منتقل، این پیغام منتقل به مغز میشه، مغز را تحلیل میکند و بررسی میکند و میفهمد چیز چی بویی بوده چه صدایی بوده و برمیگردونه. علی حال احتمال داره مراد از ریح اونی که در اعصاب جریان دارد، این الکتریسیته که در اعصاب جریان دارد. در یک بعد در تتمه همون حدیث سابق اومده و انما فسد الجسد في الدنيا، بدن انسان وقتی میمیرد چرا فاسد میشود؟ لان الريح تنشف الماء، چون ریح یعنی باد، هوا، آب بدن را خشک میکند. فيبقى الطين، تنها چیزی که میماند گل است. فيصير رفاتا، تبدیل میشود به خاک. و یبلا، از بین می رود. و یرجع کل الى جوهره ریح الاول، هر چیزی به معدنش بر می گردد. و تحرکت الروح بالنفس، و روح به وسیله نفس حرکت می کند. و النفس حرکتها من الریح، حرکت نفس به خاطر ریح است. فما کان من نفس المؤمن فهو نور معید بالعقل، اونی که نفس مؤمن است نور است و معید و پشتیبانی می شود به وسیله عقل است. پس دو تا ریح در این روایت تعبیر می شده، یکی ریح خوش کننده است، همون هوای بیرونی است، یکی ریحی که داخل بدن سبب حرکت نفس می شود و سبب حرکت نفس هم سبب حرکت روح می شود. البته این روایت جزء اسرار است و باز کردن این معنای این روایت و بررسی کردنش نیاز به کار دارد. این بحث تمام شد. بحث بعدی علت دهم بیماری است و اون دگرگونی حواس، سرد و گرم شدن است. انسان یه مخلوق ضعیفی است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق شده، خیلی زود مزاجهاش، طبایعش از حالت عادی خارج میشه و از حد اعتدال خارج میشه، مزاجهاش تغییر میکنه، طبایعش تغییر میکنه، تابع تغییر هواست. هوا که سرد میشه طبع تغییر میکنه، هوا گرم میشه طبع تغییر میکنه، سرد و گرم میشه طبع تغییر میکنه و بر اساس اون هم کار بدن مختل میشه. اگر هوا یه بار سرد میشه یه بار گرم میشه، این منجر به این است که طبایعی تغییر کند و از حالت عادی خارج شود و حالت اعتدال خارج شود و سبب پیدایش و حصول بیماری و دردها می شود. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید ان قوت النفوس تابعت لامزجت الابدان، نیروی انسان، نیروی بدن انسان تابع مزاجهاش. و ان الامزجه تابعه للهوا، نیروی انسان، نیرومندی انسان تابع مزاجهاست، مزاجها هم تابع هواست، بستگی به هوا دارد. سلامتی انسان، قدرت انسان، قوت انسان بستگی به مزاجهاش دارد. مزاجهای انسان هم بستگی به هوا دارد. و تتغیر به حسب تغییر الهوا، این مزاجها بستگی دارد به هوا و تغییر هواست در جاهای مختلف. فاذا برد الهوا، اگر زمانی هوا سرد شود یه بار، گرم شود یه بار دیگر، تغییرت، بسببه أمزجة الأبدان بسبب إن تغيير هوا ودقرقوني هوا سردقان بشه بخصوص در أول فائز إن دقرقوني يبار سرد مشه يبار قرم مشه إنسان مزاج هاي إنسان تغيرت بسببه أمزجة تغيير مكند مزاج هذا طبعية تغيير مكند وأثر ذلك التغيير في الصور این تغییر هم در صورت و در حالتها تأثیر می کند. فإذا كان الهوا معتدلا، اگر هوا معتدل باشد، اعتدلت امزجت الابدان، طبعی هم متعادل می شود. و صلحت تصرفات الامزجه في الحركات الطبيعيه. خیلی خوب، این امزجه، این طبعی کارش را خوب خواهد بود، سالم خواهد بود، نرمال خواهد بود و تأثیر میذاره روی حرکات و فعل و انفعالات و کارهایی که در داخل بدن صورت میگیرد. کل هضم، مانند هضم کردن غذا، هم بستر شدن، جماع، نوم، خوابیدن، حرکت کردن و همه فعالیت هاست. لأن الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبایع، چون خداوند تبارک و تعالی انسان را بر این چهار طبیعت بنا نهاد. اگر بیمار بشه معلول طبایع است، اگر سالم بشه معلول طبایع است، اگر ضعیف بشه معلول طبایع است، اگر قوی بشه معلول طبایع است. و این طبایع چارگانه، المرتان، صفرا و سودا و دم و البلغم و بالجمله حارانی و باردان، دوتا گرم است دوتا سرد. قد خولف بینهما، اونی که گرد دوتایی که گرم است یکی خشک و یکی مرطوب، اونی که اون دوتایی که سرد است یکی خشک و یکی مرطوب. فجعل الحارین لینا و یابسا، نرم است و خشک و کدل که الباردین رطبا و یابسا، باردین یکی مرطوب است و دیگری خشک. خب پس این امزجه که در این روایت گرمی و سردی، خشکی و رطوبت، اینا هر کدوم موافق یک طبیعت است. پس انسان باید از خودش و از بدنش محافظت کند، خیلی در معرض سرما و گرما قرار نگیرد و در معرض دگرگونی گرما و سرما قرار ندهد. بله، یک روایتی هم داریم فرماید که انسان موقع دگرگونی هوا باید مواظبت کند، خصوص در اول پاییز. درباره سرما می فهمد اوله توقع آخره تلقا، در اول زمستان، اول فصل سرما، اول پاییز باید پیشگیری کنه، باید مواظبت کند و در معرض هوای سرد قرار نگیرد. ولی برعکسش در آخر فصل زمستان مانند حالا فرماید دیگه حالا خیلی خود را گرم نکنید، از سرما استفاده کنید، زیرا این سرما کاری با شما میکند، همون کاری که با برگ درختان است. اولهو یحرق، اول پاییز، سرمای اول پاییز برگ درختان را میسوزاند. و آخرهو یورق، در آخر فصل سرما که الان است شکوفه ها باز میشود، برگ رشد میکند. پس این سرما سرمای مفید است. البته این مسئله دگرگونی هوا و گرم و سرد شدن اختصاص به هوا ندارد. انسان باید مواظب باشد، از یه جای گرم به یه جای سرد به طور فجعه و بلا بدون درنگ نباید خارج بشه، باید مواظب باشه. راجع به بیرون آمدن از حمام روایاتی داریم، بفرمایید سریع از حمام گرم به جای سرد منتقل نشد. روایتی داریم ان احدکم لو خرج من حمام حار، اگر یکی از شما از یه حمام گرم خارج بشه، الى موضع البروده، به جایی که سرد است، لضره ذلك، او به او آسیب میزنه این کار، و اسقم بدنه، بدنش را بیمار میکند. پس این روایت فرمایید این ضرر و این بیماری به خاطر انتقال از یک جای گرم به یک جای سرد. روایت دیگری است که فرماید زمانی که از حمام خارج می شوید عمامه بپوشید و بر سر بگذارید. بله، در یه روایتی خرج ابو عبدالله علیه السلام من الحمام فتلبسه، امام از حمام خارج شد، امام صادق، و خیلی خودش را پوشاند. فقال لی اذا خرجت من الحمام فتعمم. به راوی عرض میکند که امام به من فرمود که زمانی که از حمام خارج میشی سرت را بپوشان، عمامه بپوش. این یازدهمین سبب و علت بیماری است. یازدهمین سبب و علت بیماری که قبل از اخیر آخرین علت مکروهات است که انشاءالله بعد از خواهیم خوند، این آخرین علتی است که قبل از مکروهات فرمایه که درمان در محل در غیر محل خودش. معروف است و شایع است این است که باید بیماری را در اولین مرحله سرکوب کرد و درمان کرد، با دارو بایستی سرکوب کند، مبادا بیماری سخت بشه و قابل درمان نخواهد بود. ولی توری اسلامی تماماً برعکس این ایده می فرماید هیچ وقت خود را درمان نکن مگر اینکه ناچار بشید. این حقیقتی است. اگر صدها سالها و صدهای گذشته دههای گذشته نتوانسته این حقیقت را ثابت کند، سالهای آینده و صدهای آینده و دههای آینده این حقیقت ثابت خواهد شد. این حقیقت اینه. می فرماید اترک الدواء، دارو را رها کن. اترک الدواء محتمل بدن و کلدا، تا وقتی که بدنت تحمل بیماری دارد خود را درمان نکن، از دارو استفاده نکن. روایت دیگری از پیامبر داریم که می فرماید تجنب الدواء، از دارو اجتناب کنید. محتمل بدنک الداء، تا وقتی که بدن تحمل بیماری دارد دارو از دارو استفاده نکن. فاذا لم يحتمل الداء فالدواء، اگر دیگر بدن تحمل بیماری ندارد از دارو استفاده کن. این حقیقت چیست؟ انسان باید تحمل کند، صبر کند تا بیاورد، خیلی زود دارو مصرف نکند. روایت دیگری از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید امشی بدائک ما مشابک. از این حقیقت تعبیر میکنه که تا وقتی که بله میتونی، تا وقتی که میتونی راه بری با همراه بیماری برو، ما مشابک، تا وقتی که راه میروی، یعنی تا وقتی که انسان تا به تحمل بیماری دارد همراه بیماری برود، همراه بیماری باشد. علامتش هم ذکر میکنه تا که انسان تا به تحمل بیماری دارد، تا وقتی که میتواند راه برود، وقتی دیگه توی رخت خواب افتاد اینجا دیگه باید خود را درمان کند. این که مراد این است که تا وقتی که بیماری در حال زیاد شدن دارو مصرف نکند. هر وقت توقف کرد و بدن عاجز شد از دفع بیماری، اینجا از دارو استفاده کند. خیلی خوب، روایت خطرناکی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود من ظهرت صحته على سقمه، کسی که سلامتیش بر بیماریش بچربد، فیعالج نفسه بشیء، و خود را با چیزی با دارویی درمان کند، فمات پس مرد، فانا الى الله بریء من، من از به خداوند تبارک و تعالی از این شخص بریم. یعنی امام براءت می جوید از کسی است که خودش را درمان کند در حالی است که سلامتی او بچربد. در یه روایت دیگر فرماید فقد اعان علی نفسه، یعنی در حقیقت خود را کش، خودکشی کند. اینایی که خود را سریع درمان می کنند و از دارو استفاده می کنند در حقیقت خودکشی کردن و کمک کردن به قتل خودشان. حالا یه حال درست نیست انسان زود از دارو استفاده کند، و این استفاده کردن از دارو سبب میشه که بدن قدرت مقاومت ندارد. چون حقیقت این است که انسان درمانش و داروش در خودش نهفته است. دوا و کفی که حضرت امیر می فرماید داروی خودت در وجود خودت هست. دوا و کفی که و ما تبصر و دا و کمین که و ما تشعر.
جمعه مثلا این جمعه شامل پیشگیرات هم سیستم جدید، اگه
با قضایی؟ بله، ما اینا تقسیم میکنیم دارو و قضا. قضا اشکال دعا و قضا اشکالی نداره، دارو فقط، صحبت از دارو، اترک الدواء. اونی که داروست انسان نمیخوره، سنجت آدم در حالت عادی هم مصرف میکند، سیب و سنجت و امثال ایناست. ولی اگر به شکل دارو باشد، حالت دارو، انسان فقط در موقع بیماری از یه چیزی استفاده میکنه، نمیشه دارو. فرماید دارو را رها کنید، دارو استفاده نکنید. علی حال انسان درمانش و داروش در بدن خودش هست. حضرت امیر میفرماید دوا و کفی که و ما تبصرو، داروی خودت در خودت هست، در وجود خودت، ولی نمیبینی. و دا او که من که و ما تشعرو، بیماری خودت هم از خودت، به سبب گناه خودت، به سبب کارهای خودت، ولی غافلی، خبر ندارید. و ما تشعرو اتزعمو انک جرم صغیر و فی کم طول عالم الاکبر. شاید به غازیان فرمان که این بهترین مقوله دنیا همینه. فرمایند که فکر میکنی یه موجود کوچکی هستی، ولی تمام جهان در وجودت نهفته است. این انسان کوچک، این جسه کوچک، تمام جهان در وجود او نهفته است. حالا من جمله داروی او هم در وجودش نهفته است. بدن خودش از خودش دفاع میکند و در مقابل بیماری می ایستد و مقاومت میکند و می جنگد و تلاش میکند که بیماری را دفع کند. باید این فرصت را به بدن داد تا از خودش دفاع کند و در مقابل بیماری بیستد و مقاومت کند. در این صورت اگر ما به این بدن این فرصت را دادیم، بدن در مقاومت با بیمار، در مقابل بیماری قوی تر میشه، با نشاط تر میشه. مانند خود انسان، کسی است که بسیار در معرض جنگ و درگیری و دوندگی و کار و سختی، بدنش میشه مقاوم، قدرت و مهارت جنگ کسب میکند. ولی اگر کسی در ناز و نعمت زندگی کرد، این نمیتونه به جنگ. خداوند در قرآن هم این معنا را ذکر میکند. خب بحث این است که یه میزانی الان میگیم آمن ینشأ فی الحلیتی و هو فی الخصام غیر مبین. این کسی که در ناز و نعمت بزرگ میشود، این در جنگ و در گیری قدرتی و توانایی ندارد، مهارتی ندارد. علی حال در روایت میفرماید ادفعوا معالجت ال ادفعوا معالجة الاطباء من دفع الداء عنكم. ببینید تا وقتی که بدن میتواند بیماری را دفع کند، تا وقتی که بدن میتواند بیماری را دفع کند، از درمان طبیبان بپرهیزید. ادفعوا، دور کنید از خودتون. معالجة الاطباء، درمان طبیبان، یعنی خود را درمان نکنید. من دفع الداء عنكم، تا وقتی که بدن قدرت دفع کردن بیماری دارد. فانه بمنزله البناء قليله يجر الى كثيره، اون سند ساخت و ساز مقدار کمی زمان جرب زیادش می شود. این هم همین جوره. التي امام بیان میکنه در حقیقت در این روایت میفرماید که این دارو، آدم وقتی از دارو استفاده می کند، این دارو خاصیت و اثر خودش را از دست می دهد. کسی که چند مرتبه از یه دارو استفاده می کند، خاصیت خودش را از دست می دهد. میکروب و بیماری در مقابل این دارو مقاوم می شه. مجبور می شه انسان، ناچار می شه این انسان، این است که دارو را چند برابر کند، هی اضافه کند، هی برا قلیله یجر الى کثیره، مقدار اندکش یعنی میبینیم اینا که بیماری دارن، مثلا بیماری قند دارن، اولا با یه نصف قرص شروع میکنن، بعد میشه یک قرص، بعد میشه دو قرص، بعد سه قرص، بعد ده قرص، بعد میشه انسولینی و همچنین. کل داروها هم به همین شکل. و این معناش این است که روزی میاد که دیگه دارو مؤثر نیست و بدن در این صحنه تنها میماند، از ناحیه خودش قدرت مقابله با بیماری ندارد، اون نشاط و اون حیویت و اون توانایی ندارد، چون نجنگیده، تلاشی نکرده، فعالیتی در این زمینه نداشته. مثل کسی است که در رفاه زندگی میکنه، مثل کسی که در ناز و نعمت زندگی میکنه، نه درگیر میشه، نه راحت میشه، نه کار میکنه. خب این وقتی بالاخره وقتش پیش میاد نمیتونه کاری بکند، بدن نمیتونه مقاومت در مقابل بیماری داشته باشد. از طرفی هم داروها اثر خودش را از دست میدهد. به همین جهت میفرماید کسی است که از دارو زود از دارو استفاده کند، کمک کرده به کشتن خودش. یه خودکشی است. یعنی شما داری بدن را میرسونی به یه جایی است که هیچ راه چاره ای ندارد، دارو تأثیر نداره، بدن هم قدرت مقاومت ندارد در مقابل بیماری. بدن هرچی درگیر میشه، هرچی با عامل بیماری بله بجنگه، مقاومتر میشه. الان در واکسیناسیون چیکار میکنن؟ همون میکروب های ضعیف شده در بدن تزریق میکنن تا این مدافعات بدن بیاد و اینها را نابود کند، چون ضعیف است. اینها را نابود میکند، قدرت و مهارت سرکوب کردن میکروب پیدا میکند. ما اگر به بدن این فرصت را ندادیم که میکروب و عامل بیماری سرکوب کند، دیگه یواش یواش تنبل میشه، قدرت و توانایی سرکوب میکروب نداشته باشد. هر میکروبی که وارد بدن میشه سریع بر بدن غلبه پیدا میکنه. اگر امروز پزشکی امروزی میبینید ناموفق است و به جایی و به نکته و بنبستی رسیده است، داروها دیگر اثر نمی کند، علتش همینه، چون سریع دارو میدن. مردم هم همین که یه سر ماخوردگی پیدا میکنه میده و میره پیش دکتر، 4-5 تا قرص دارو مصرف میکنه. بدن دیگه تکیگاهش داروه. دارو هم به مرور زمان خاصیت خودش را از دست میده. امروزه میبینیم دیگه الان مصرف دارو دیگه تو نیست، کیلویی نیست، روز به روز هر سال چند برابر میشه. علتش اینه، چون سریع درمان میکنن، سریع مردم دیگه الان مردم الحمدلله خودشون هم دکتر شدن. هر کدوم بینید تو خونه مقدار دارو دارد، هر وقت بیمار شد در اولش دارو مصرف میکنه، هم پسیلین و نمیدارد آموکسیسیلین و هر چی هست خونه مصرف میکنه. این سبب میشه که بدن قدرت دفاع نداره. همین جهت ائمه شدیداً در مقابل این مسئله ایستادن، تا جایی که امام صادق میفرماید که من بریم از همچی شخص، براءت میجوی، یعنی از ما نیست. یا اون روایتی که میفرماید فقط اعان علی نفسه، کمک کرد به کشتن خودش است. حقیقت هم همین است. بعد در روایتی داریم که بلکه این سبب انواع بیماری هم می شود. در روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فهمد لیس من دوائن الا و هو یهیج داء، نیست داروییست که مگر این که سبب هیجان یه بیماری می شود. هر داروی عوارضی دارد. وليس شيء في البدن ينفع من امساك اليد الا امساك اليد الا عما يحتاج اليه، نيس شيزي در بدن مفيدتر از این است که دست نگهداری از غذا خوردن، یعنی پرهیز کردن، مگر چیزی است که به اون نیاز داری، یعنی غذاهای اضافی نباید خورد، باید دست نگه داشت، فقط غذاهای ضروری باید مصرف کرد، پرهیز باید بکنه. این پرهیز بهترین درمان است و رأس بیماری ها پرهیز است. خیلی خوب، این بحث هم تمام شد. 11 تا علت و سبب برای بیماری بیان شده. یکی مونده مکروهات است، انشاءالله بعد از تعطیلی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.